سرخط خبرها. با ساکنان در تاجیکستان گفتند در یک وقت از 4 کیلووات زیاد برق استفاده نبرند. مقامات تاجیک از پوره اجرا شدن نقشه دعوت به خدمت حربی خبر دادند. سفارت آمریکا در تاجیکستان اعلام کرد که به زودی معلومات درباره گرین کارت نشر خواهد شد. سلام بینندگان عزیز، در نخستین روز زمستان تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتون میکنیم. مقامات شبکه‌های تقسیمات برق با ارسال پیامک به تلفن ساکنان از جمله در پایتخت هشدار دادند که اگر آنها در یک وقت از 4 کیلووات بیشتر برق استفاده برند، انتقال برق به خانه‌هایشان برای 30 دقیقه به طور خودکار قطع می‌گردد. این مراجعت به ساکنان ربط داشته است که از حسابگیرکی یک فازه استفاده می‌برند. از استفاده برندگان خواسته شده است که در یک وقت از چند دستگاه برقی مثل درزمال و پیچ‌ها و ماشین‌های جمع‌شویی استفاده نکنند. مقامات ضرورت کم کردن استفاده برق را با کم شوی آب در دریاها ربط دادند که به گفته آنها به حجم استحصال آن تأثیر رسانده است. شبکه های تقسیمات برق در پیامک به ساکنان گفته است این چاره ها موقتی بوده به خاطر صرفه آب راه اندازی شدند. هفته های اخیر ساکنان زیاده در پایتخت از مشکل به برقی و جاری شدن لیمیت شدید شکایت دارند. در بسیاری از ناحیه و منطقه های دیگری کشور هم ساکنان میگویند در یک شبانه روز همگی یک یا سه ساعت برق دارند.
محترم رئیس، این ما شبکه برق اومدیم، این از سویتای خوشان گریان، این تماشا که اینجا ما اومدیم، زور ما اینجا اومدیم، کودک های مایده داریم، نوراجان داریم، در آشیانه بالا زندگی میکنیم، این ما اومدیم. محترم رئیس، این چه به قدر مردم غم میتن، عذاب میتن، امی حالای ربی آشیان دامسازو را اجازه نتن برای دام ساختن. اینا بین اینا ما اومد اینا کار کسی ترانسفورماتور شو اینا
لینسکی رایون ساعت اینا قریب شش شده استه سویتو را حالی هم ندادیم، یک خیل جور هست یک خیل جور نیست.
اینا از که احوال به سویتو اینا احوال مردم نیمش در درون های دادو بای خدسته اینا شاید خشلاخ روشی ندارد
سویت همان داریم که زندگی کنیم بخشلاخ روشی شرایط سوزوره.
مردم گریه دارن، پشت در اومدین مردم گریه دارن، نکی پرهو ندارن. ای ساعت 8 سحر کشتن سویتا، ای ساعت 5 نیم میتن یک ساعت دارن گوز کشتن به نیمت دسته.
در یک نامه دیگر که با امضای رهبری شبکه های تقسیمات برق با مقامات زیرتابه آن ارسال شده است، گفته شده است که برق توسط حساب کنک های هوشمند موافق نوبت و با ترتیب معین از سیستم بیلینگی خاموش کرده می شود. در این نامه که نسخه آن به شبکه ها راه یافت، دستور شده است که برقی کارخانه های دولتی و تشکیلات های بودجوی از ساعت 6 بیگاه تا آغاز روز کاری قطع شود. هشدار داده شده است که در صورت سرکشی از این دستور شخصان مسئول مجازات خواهند شد. شری کرم خدایف رهبری پیشین نمایندگی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در شهر خاروخ در زندان فتیده است. در این باره اول شدر از نمایندگار مستقل انورا سرکاروا روز 30 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. دیرتر منبع‌های رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق کردند که شری کرم خدایف به طور ناگهانی جان داده است و در مبس رقم 7 در شهر دوشنبه نگاه داشته می‌شد. مقامات هنوز در این باره شرحی ندادند. یک منبع آگاهی رادیوی آزادی روز 30 نوامبر گفت سبب رسمی مرگش هنوز معلوم نیست. چند پیش نزدیکانش به عیادت شری کرم خدایف رفته بودند و به گفته آنها یگان دشواری نداشته است و باید تا 5-6 ماه دیگر آزاد می شده است. انورا سرکور و با تکیه به منبع‌های به گفته‌اش باوربخت نوشت که شری کرم خدایف چند ساعت پیش از مرگ دچار ضعف ناگهانی، دل به حضور شدید و قیکونی شد. با این وجود مقامات زندان به محبوس سیاسی یاری پزشکی ضروری نرسونده است، گفته است وی. شری کرم خدایف سال 2012 بازداشت و به 14 سال زندان محکوم گشته بود. وزارت مدافع تاجیکستان از پوره اجرا شدن نقشه دعوت تیرماهی ساکنان به ارتش خبر دادند. این نهاد با نشر اطلاعیه روز 29 نوامبر گفت نقشه دعوت در ولایت‌ها و تمام شهر و ناحیه‌های کشور پوره اجرا شده است. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان از 1 اکتبر آغاز شده بود. وزارت از چند ولایت و ناحیه برای اجرای پیش از مهلت نقشه توصیف کرده است. این هد تاکید کرده است که با تلاش کمیسیه های دعوتی شماره جوانانی که اختیاراً به ارتش میپیوندند سال تا سال زیاد می شود. این در حال است که این دعوت هم شکایت از سرباز شکار کم نبود. ساکنان از شهر و منطقه های کشور از ابلاوا و فشار مقامات ناراضیگی میکردند و چند حادثه بزرگ و مجبوری به خدمت بردن جوانان هم به شبکه های اجتماعی راه یافت. از جمله در ماه اکتبر امسال نوار پور بحث شد که به گفته مؤلفش لحظه ابلاوا یک جوان در شهری کلوب است. وزارت دفاع تاجیکستان در واکنش گفت حادثه سرباز شکار نبود، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر بود. اما نزدیکان جوان می بازداشت شده دست داشتن او در فروش مواد مخدر را رد کرده بودند. یک شرکت زیرتابعه‌ای الفابت که به ساختن ماشین‌های برقی بی‌راننده مشغول است، ماه نوامبر فعالیت خود را در شهرهای گوناگون آمریکا، از جمله بزرگ شهرهای مثل لس آنجلس، سان فرانسیسکو و فینیکس گسترش داد. آموزش‌های اخیر نشان می‌دهند که توجه به تاکسی‌های بی‌راننده زیاد شده است. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کند.
این ماه و ایماه فعالیت خود را در ایالات متحده آمریکا وسیع‌تر کرد. در شهرهای لس آنجلس، سان فرانسیسکو و فینیکس خدمات تاکسی بدون راننده براه مانده شد. وی مو الکی در چند منطقه سان فرانسیسکو کار میکند و فعالیت خود را در سان خوسه گسترش میدهد.
تقریبا یک سال اخیر ماشین های ما بدون حضور راننده در شهرهای فینیکس، سان فرانسیسکو و لس آنجلس حرکت میکردند. اکنون ما مسافران را در این ماشین ها قبول میکنیم.
نماینده شرکت میگوید که همراه با ناظران راه و خدمات امنیت محلی قاعده های نوی حرکت در راه های بزرگ را ترتیب دادند و ما همچنین خدمات ربات تاکسی را در مینیاپولیس، تامپا و اورلیان نو به راه میماند. شرکت همچنین به استفاده این گونه ماشین ها در میامی شروع کرده است و ما نقشه دارد که خدمات ربات تاکسی ها را هفته های آینده در دیگر شهرهای آمریکا راه اندازی کند. ویمو شرکت زیرتابه الفانت است که مالک گوگل می باشد. معلومات های اخیر نشان می دهد که توجه به ماشین های بدون راننده بیشتر می شود. روز 25 نوامبر ایلان ماسک اعلان کرد که تعداد ماشین های بدون راننده شرکت تسلا در شهر استین در ایالت تکساس دو برابر زیاد می شود. تاکسی های بدون راننده ماه ایون در شهر استین به کار سر کردند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا یک شهروند دیگری افغانستان را با گمان تهدید ترکاندن بنای در تکساس بازداشت کرده است. تریشیا مکلافلین، یووری وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز 29 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس او را محمد داوود آلوکوزای معرفی کرد و نوشت آلوکوزای در یک نوار در تیک تاک تهدید کرده است که بنای را در منطقه فورت وولف در تکساس خواهد ترکاند. مکلافلین گفت که این گمانزد یک روز قبل از حمله رحمان الله لکنول، یک شهروند دیگری افغانستان، به دو سرباز گارد ملی آمریکا بازداشت شده است. لکنول را روز 26 نوامبر با اتهام تیراندازی به دو سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن دستگیر کردند. این حادثه باعث گردید که آمریکا درخواست مهاجرت افغان‌ها را به ایالات متحده بازدارد. سفارت آمریکا در تاجیکستان اعلام کرد که به زودی درباره برنامه دیوی 2027 یا دوری نوبتی آزمونی گرین کارت معلومات داده می شود. این نهاد با نشر بیانیه روز 29 نوامبر به ساکنان هشدار داده است که احتیاط کنند و به میان روهایی که ادعا دارند ثبت نام الکی آغاز شده است باور نکنند. سفارت همچنین تاکید کرده است که حکومت آمریکا با قلابی و مهاجرت غیر قانونی مبارزه را آغاز کرده است. به اطلاع این نهاد، روزهای نزدیک طریق سامانه‌های رسمی ایالات متحده درباره ثبت درخواست برای گرین کارت معلومات داده می شود. این نهاد تاکید نموده است که کاربران باید فقط به سامانه‌های باور و تکیه کنند که در آخرش نوشته گو دارند. در این قسمت برنامه بخش یک روز تاریخ را می‌بینیم. خیرمان بقازاده مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 دکبر را خلاصه میکند.
یکم دکبر سال 1899 قهرمان ملی تاجیکستان شیرین شاشو تیمور تولد شده است. شیرین شاشو تیمور در یک صف با عبدالرحیم حاجیبوف، نصرت الله مخصوم، چنار امامو و دیگرها برای رشد سیاسی و فرهنگی تاجیکستان شوروی سهم گذار شد. برای از مختاریت ازبکستان جدا شدن تاجیکستان، نشر روزنامه آواز تاجیک و تربیه کادرهای ملی زحمت کشیده است. رئیس کمیته مرکزی جمهوری شوروی تاجیکستان شیرین شاشو تیمور 27 اکتبر در سال 1937 با اتهام فعالیت‌های ضد شوروی بازداشت و به قتل رسید. سال 1956 شیرین شاشو تیمور بی‌گناه اعلان شد. یکم دکبر روز بین المللی مبارزه با ویروس ضعف مسمومیت بدن سپید است. سپید را یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های قرن 20 می‌نامند که پاری نخست در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شد. در سال 2021 شمار آلوده شده‌ها به این ویروس در تاجیکستان نزدیک 13000 نفر حساب شد. اکثرین بیماران با یاری سازمان‌های بین المللی معالجه می‌گیرند. از 1 دکبر سال 2012 در روسیه برای به کار درآمدن خارجی ها دانستن زبان روسی حتمی شد. این قراری که آن را پرزیدنت ولادیمیر پوتین امضا کرده بود مخصوص برای مهاجران کاری ایجاد شد. ندانستن زبان روسی یکی از مشکلات جدی بسیار مهاجران جوان کارجوی تاجیک می باشد که برای تامین حقوق آنها مشکل ایجاد می کند.
و ارزش دلاری آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان کم پایین رفته است. 100 دلار آمریکایی 918-920 تومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی امروز با 118 تومانی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 1 دکبر چنین تعیین شده است. رسیدیم به پایان برنامه. سپاس برای همراهی و خبر و گزارش های دیگر را در سامونه ozodi.org یا صفحه ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. اگر شما هم پیشنهاد یا خبر و گفتنی دارید با ما نویسید. خیر، تا ملاقات دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حمله ها از سوی افغانستان در دو ناحیه نزد مرزی را عملهای غیر قانونی و اغوا انگیز نامیده شدیداً محکوم کرده است. در این حمله ها در ناحیه شمسیدین شاهین ولایت ختلان و درواز ولایت بدخشان 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 1 دکبر در مشورت با مسئولان نهادهای قدرتی خواست است نگذارند که چنین حادثه تکرار شوند. در این مشورت به اطلاع دفتر ریاست جمهوری وضع کنونی در سرحد دولتی میان تاجیکستان و افغانستان و راه‌های تقویت حفظ آن بررسی شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مسئولان شبکه‌های تقسیم برق با فرستادن پیامک به مردم از جمله ساکنان دوشنبه هشدار دادند که اگر آنها در یک وقت از 4 کیلووات بیشتر برق استفاده برند، انتقال برق به خانه‌هایشان برای 30 دقیقه به طور خودکار قطع می‌گردد. این مراجعه به ساکنان رب دارد که از حسابگرک یک فضا استفاده می‌برند. از مردم خواسته شده است که در یک وقت از چند دستگاه برقی به مثل اتو، درزمال، پیچا و دستگاه جامشویی استفاده نکنند. مقامات ضرورت کم کردن استفاده برق را به کمشوی آب در دریاها رد دادند که به گفتی آنها به حجم استحصالی آن تأثیر رسانده است. هفته های اخیر ساکنان زیادی در دوشنبه از مشکل بی‌برقی و جاری شدن محدودیت یا لیمیت شدید شکایت دارند. در بسیاری از ناحیه و منطقه های دیگری تاجیکستان ساکنان میگن در شبانه روز همگی 1 تا 3 ساعت برق دارند. وزارت مدافع تاجیکستان از پوره اجرا شدن نقشه دعوت تیرماهی ساکنان به ارتش خبر داد. این نهاد روز 29 نوامبر با نشر اطلاعیه گفت نقشه دعوت در ولایت ها و تمام شهر و ناحیه های کشور پوره اجرا شده است. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی از 1 اکتبر آغاز شده بود. ساکنان از شهر و منطقه های کشور از ابلاوه و فشار مقامات ناراضگی می کردند و چند حادثه با زور و مجبوری به خدمت بردن جوانان هم به شبکه راه یافته است. از جمله در ماه اکتبر امسال نواری پربحث شد که به گفته مؤلفش لحظه ابلاوی یک جوان در شهر کولوب است. وزارت دفاع تاجیکستان در واکنش گفت حادثه سرباز شکار نبود، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر بود. اما نزدیکان جوان بازداشت شده دست داشتن او در فروش مواد مخدر را رد کرده بودند. نمایندگان حزب جبهه مردمی، سازمان عمده مخالف در آذربایجان، 3 نوامبر ادعا کردند که رهبر این حزب دستگیر شده است. آنها گفتند مقامات ضمن عملیات روز شنبه خانه او را در شهر باکو کافتکاف کردند و از آن زمان جای بود و باش علی کریملی معلوم نیست. پسر محمد از عضو ریاست حزب در فیسبوک نوشته است که بیش از 10 مامور امنیتی خانه پدری او را نیز کافتکاف کردند. توران ابراهیم افزود است آنها تلفن و کامپیوتر را گرفته به مکانی نامعلوم بردند. چند عضو دیگر حزب جبهه مردمی در آذربایجان شبکه‌های اجتماعی پیرامونی تعقیب و نظارت بیشتر شکایت کردند. در همین حال نیروهای امنیتی ترکیه گلتکین حاجی بیلی، یک فعال دیگر سیاسی آذربایجان، عضو مرکزی هماهنگسازی شورای ملی نیروهای دموکراتیک را دستگیر کردند. حاجی بیلی شامه 28 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که او را در بازداشتگاه استانبول جایگیر کردند. دیرتر همکارانش گفتند او را پیدا کردن نتوانستند. رسانه‌های طرفدار حکومت آذربایجان و مطبوعات دیگر سپارش دادند که احتمال استانبول خانم حاجی بیلی را به باکو تسلیم کند. گروه 24 جنبش مخالف حکومت تاجیکستان که فعالیتش در حدود کشور ممنوع است در یک ماه آخر 3 عضو سازمان را از صفش بیرون کرده است. مسئولان سازمان در اعلامیه قربان‌علی عارفوف و مصطفی حیاتوف را بر رعایت نکردن آیین‌نامه و بالا گذاشتن منفعت‌های شخصی از منافع عمومی جنبش گناهکار دانستند. به ادعای آنها اولی در ایالات متحده و دومی در فرانسه پناهنده هستند. مصطفی حیاتوف در واکنش به قرار شورای سیاسی گروه 24 در فیسبوک نوشته است هرگز در این راه دشوار هدف شخصی نداشته است، نه منصب می‌خواست است نه شهرت و سلطنت. این فعال گروه 24 سال 2019 در لهستان رانده بودند و او در روزهای اول رسیدنش به تاجیکستان در نوار ادعا کرد که در آزادی است. درباره سرنوشت بعدیش اطلاعی در دست نبود. قربان‌علی عارفوف در صفحه‌اش در فیسبوک هنوز 2 نوامبر گفته است که با خواهش خود از صف گروه 24 بیرون شد. سبب این قرار نه اختلاف، بلکه تنها دیدگاه شخصی و خواهش ادامه کار مبارزه در شکل آزادتر است.
خرج میسوخ که من دوباره خیلی ارزان سر دسته سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
5 کشته و 5 زخمی، واکنش امام علی رحمان به حمله ها از افغانستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حمله ها از سوی افغانستان در دو ناحیه نزدی مرزی را عمل های غیر قانونی و اغوا انگیز نامیده شدیداً محکوم کرده است. در این حمله ها در ناحیه شمسین شاهین ولایت ختلان و دروازه ولایت بدخشان 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 1 دسامبر در مشورت با مسئولان نهادهای قدرتی خواسته است نگذارند که چنین حادثه ها تکرار شوند. در این مشورت به اطلاع دفتر ریاست جمهوری وضع کنونی در سرحد دولتی میان تاجیکستان و افغانستان و راه های تقویت حفظ آن بررسی شد. در جلسه گفته شده است که دوام یک هفته اخیر 2 حادثه تیراندازی به خاک تاجیکستان از آن سوی سرحد رخ داد که در نتیجه 5 کس فوتیده و 5 کس دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه رسمی امام علی رحمان به مسئولان دستور داده است که دایر به حل مسئله و پیشگیری از تکرار چنین حادثه های ناخوش از چاره و تدبیرهای مؤثر کار بگیرند. شب 26 نوامبر در یک حمله به قرارگاه یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسین شاهین ولایت ختلان که از کشور همسایه انجام شد 3 شهروند چین کشته شد که یک کارمند دیگر چینی در جریان تیراندازی سخت زخمی شد. روز 30 نوامبر در حمله از سمت افغانستان 2 راهساز چینی در حدود ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان کشته شدند. زخمی ها نیز هستند. با گزارش خبرگزاری رایترز چین شهروندانش خواسته است از منطقه های مرزی در سرحد تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند. چند از کشورها از جمله ایران و پاکستان حمله اول را در مرز تاجیکستان و افغانستان تروریستی خوانده شدیداً محکوم کردند. طالبان گروه حاکم در افغانستان در پیوند به حادثه اول گفتند در این رویداد دایره های دست دارند که برای ایجاد آشوب بی‌ثباتی و دامن زدن به بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه تلاش میکنند. در این بیانیه از هیچ گروه یا حلقه نام برده نشده است. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان زرشویی و استخراج طلا در ساحل دریای پنج زیاد شد. در برابر شهروندان افغانستان چینی ها هم در آنجا طلا می جویند و گروهی از آنها را به دلیل عبور غیرقانونی مرز بازداشت هم کردند.
دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن، دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن. هم نوبتی ما بگذرن. اما بازیری آسمان همچون زمین بکران، نیکی بیمان جاویدان، در نظر صد باغ گردد بی‌ثمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد بی‌ثمر، صد را ماند بی‌اثر. اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دو پیشان، نیکی بیماند جاویدان. دیگر شود چندین زمان، دیگر شود چندین مکان، دیگر شود چندین زمان، دیگر شود چندین جهان، چندین جهان، چندین جهان، دیگر شود. اما با یادی آدمان چون قلعه بامی جهان، نیکی بیماند.
بعضی ساکنان شهر دوشنبه میگویند که محدودیت یا لیمیت برق به پایتخت هم رسیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. به گفته باشندگان بلند آشانه ها، برق منزل آنها بدون آگاهی قبلی و با رجه نامعین قطع می شود. مقامات گفتند در شهر دوشنبه محدودیت برق جاری نشده است، اما ساکنانی که در یک وقت از 4 کیلووات زیاد استفاده می برند موقتا از برق محروم می شوند. در بلند آشانه های دوشنبه برق نه تنها وسیله روشنایی بلکه واسطه اساسی گرم کردن خانه، پختن غذا، رسیدن آب نوشیدنی و استفاده از بالا برق یا لیفت است. برای همین قطع برق در یک وقت ساکنان را از روشنی و گرمی و آب محروم میکند. عبدالملک ساکن یک از بلند آشانه ها در ناحیه فردوس دوشنبه میگوید:
چرو چیکار کنم؟ 5 تا 6 تا گوزار دارم، می برای نمیدونم میشینه نگو میکنن کج سویچ ها برای لیفت چورده تا چیکار می برای بچورا؟ همه سویت که مرا دوام نیست.
چخیر میکنم
با کلاشکا خدمه برام توالید بعد شتن میریزندم.
شکایت از قطع برق در دوشنبه از همه گوشه های پایتخت میرسد، اما چون این شکایت ها از بلند آشانه های کنار دوشنبه در ناحیه فردوسی و شاهمنصور زیادتر است. به گفته ساکنان قطع برق بدون جدول مشخص و به آگاهی قبلی انجام می شود. زینت نبی و از ناحیه ونج به خانه فرزندش به دوشنبه آمده است. او می گوید
اول امیش من نمی فهم ام نماز تو ساعت نور نوز هشته می کشنش تو بگوهی را بگوهی ساعت شش سر می میتین با شوا می مرو گرون می شوا می مرو یک ساعت با گرون می شوا نمی خیلی او حول
ای ساعت هشت سهر کشتن سویتا ای ساعت پنجیم میتن یک ساعت دادن بس کشتن بمی ساعت دی سه شب ساعت دی سه شب دیگه سویتا بجو میکیدن.
نمایندگان شرکت های برق تاجیک و شبکه های تقسیمات برق درباره جاری شدن محدودیت برق در شهر دوشنبه رسما خبر ندادند. در یک نامه شبکه های تقسیمات برق که به شبکه های اجتماعی راه یافت آمده است، در پایتخت محدودیت جاری نمی شود. مسئولان شبکه های تقسیمات برق همچنین با فرستادن پیامک به مردم از جمله ساکنان دوشنبه هشدار دادند که اگر در یک وقت از 4 کیلووات بیشتر برق استفاده برند، انتقال برق به خانه هایشان برای 30 دقیقه به طور خودکار قطع می گردد. از مردم خواسته شده است که در یک وقت از چند دستگاه برقی به مثل اتو یا درزمال، پچ‌ها و دستگاه جامشویی استفاده نکنند. بر اساس ترتیبی نو همچنین برق اداره‌های دولتی در ساعت‌های غیرکاری و کوچه و خیابان‌ها قطع کرده می‌شود. محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از نیمه دوم ماه اکتبر سخت‌تر شد. به گفته ساکنان منطقه فعلا در یک شبانه روز تا 3-4 ساعت برق دارند. سال‌های گذشته به مردم منطقه‌های تاجیکستان در فصل‌های تیرما و زمستان تا 8 ساعت برق می‌دادند. نمایندگان شرکت برق تاجیک و شبکه‌های تقسیمات برق نباریدن برف و باران و کم شدن سطح آبانبار نارک را سبب کم شدن استحصال برق می‌دانند. مقامات این وضع را موقتی می‌گویند، اما معلوم نیست تا کی ادامه خواهد کرد. مردم تاجیکستان هر سال در فصل‌های تیرما و زمستان پر با برق تامین نیستند، اما امسال محدودیت سخت‌تر شده، شهرهای مرکزی از جمله پایتخت را فرا گرفته است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 25 نوامبر در جلسه حکومت خواسته است مقامات ماندن پنل‌های آفتابی را در خانه‌های مردم و وصل و هماهنگ نمودن آنها را با شبکه‌های برقی کشور بیاموزند. معلوم نیست که این تصمیم کی عملی می‌شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در پی حمله شخصان مسلح، دو راهساز چینی در حدود ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شدند. گفته می شود که حمله از سمت افغانستان صورت گرفته است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. منبعها در ناحیه درواز روز یکم دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که حادثه شام گذشته در حدود دهه شاده که جماعت ویشخربین ناحیه رخ داده است. به اطلاع منبعها، حادثه زمانی رخ داده است که کارگران چینی در یکی از تونل یا نقبه های خرد در راه نوبنیاد قلعه خمب ونج مرز روشان مشغول کار بودند. تفصیلات بیشتری حادثه در دست نیست. به گفته منبعهای رادیوی آزادی، حالا جسدها در بیمارخانه مرکزی ناحیه درواز قرار دارند و بعد تشخیص به دوشنبه انتقال داده می شوند. رسانه های افغانستان هم با تکیه به منبعهای خود خبر دادند که در حمله به شهروندان چینی از سلاح های سبک استفاده شده است. افغانستان اینترنشنال نوشته است که در این حمله ظاهرا نیروهای مرزبانی طالبان که از دیگر منطقه ها به مهمه آمده بودند دست داشتند. هنوز انگیزه های حمله معلوم نیست و شخصیت قربانیان اعلان نشده است. دهه شاده که جماعت ویشخرب ناحیه درواز، جایی که حمله به راهسازان چینی صورت گرفته است، با ولسوالی مایمه درواز ولایت بدخشان افغانستان هم مرز است. حمله به شهروندان چین در درواز در حال صورت می گیرد که در پی حمله مرگبار به مرز تاجیکستان با افغانستان و کشته شدن 3 نفر در روز 26 نوامبر، چین از شهروندانش خواست از منطقه مرزی بیرون شوند. در حمله مسلحانه که شب 26 نوامبر به قرارگاه یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسیدین شاهین از کشوری همسایه انجام شد، 3 شهروند چین کشته، یک کارمند دیگر چینی در جریان تیراندازی سخت زخمی شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که در این حمله و تیراندازی چند روز پیش در ناحیه شمسیدین شاهین 5 کارگر چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. چین و حکومت طالبان در افغانستان تا کنون درباره حادثه درواز و طور رسمی ابراز نظر نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو گرند سلم در شهر ابوظبی امارات متحده عربی دو مدال به دست آوردند. دسته منتخب ازبکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 18 ساله که در شهر تاشکند دایر گردید غالب شد. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو گرند سلم که از 28 تا 30 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شد، دو مدال، یک نشان نقره و یک برنجی به دست آوردند. این مسابقات که باری دهم با مقام گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ دایر گردید، با اشتراکی بیش از 370 ورزشکار از روی 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان صورت گرفت. به هیئت منتخب تاجیکستان 8 نفر گشتگیران داخل بودند که در 4 وزن بین مردان رقابت کردند. از بین آنها 2 نفر، محیدین اسدالله و سنت الله موسایف، مدال گرفتند. اسدالله در وزن تا 73 کیلو که بر رقابت از دور دویم شروع کرد، بر گاوهوی لین از چین دست بالا شد. محیدین 19 ساله در هشتک فینال غالب بازی های اولمپی پاریس 2024 و قهرمان دو کراته جهان هدایت حیدر 28 ساله آذربایجانی را شکست داد. قهرمان جهان بین جوانان محیدین اسدالله در 4-1 فینال بر یوان زیتاک از رومینیا غالب آمد. بعدن او در دور نیمه نهایی دانیل گارنین برزیلی را مغلوب کرده به فینال راه یافت. اما محیدین در دور نهایی از نیلز استامپی پرتجربه نامدار 28 ساله از شویتسریا ناکام شد و برنده مدال نقره گردید. این دومین مدال محیدین اسدالله از مسابقات گرند سلم است و این سال در دوشنبه در گرند سلم مدال طلا گرفته بود. سنت الله موسایوی 21 ساله در وزن تا 81 کیلو مدال برنجی به دست آورد و نیز بر رقابت از دور دویم پرداخت. بعد پیروزی بر رقیبانش از مجارستان امارات متحده عربی به نیم فینال راه پیدا کرد. اما پهلوان جوان تاجیک در دور نیمه نهایی از عبدالکریم تسویوی روسیگی مغلوب شد. سپس سنت الله برای مدال برنجی گجی داوود گسانف را از بحرین شکست داد. این اولین مدال موسایف در گرند سلم به شمار می رود. اینچنین در ابوظبی پهلوان تاجیک ابوبکر شریف در وزن تا 73 کیلو جای پنجم، محمد جان عبدالجلیل زاده در وزن تا 90 کیلو و جهانگیر مجیدف در وزن تا 100 کیلو جای های هفتم را گرفتند. در مسابقات گرند سلم در ابوظبی در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 2 مدال طلا و 4 نشان نقره غالب شد. باید ذکر نمود که ورزشکاران روسیه پس از مدت طولانی در این مسابقات تحت پرچم کشور خود هنرنمایی کردند. منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 2 نشان برنجی زینه دویم را صاحب گشت. منتخب آلمان با کسب 2 مدال طلا زینه سیم را اشغال نمود. تاجیکستان با کسب 1 مدال نقره و 1 نشان برنجی در زینه 14 قرار گرفت. مبلغ عمومی جایزه های این مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می داد. به ورزشکاران برای مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 و نشان برنجی 1500 یورو جایزه های مالی تقدیم شد. همچنین ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در فهرست جهانی جودا صاحب امتیازها گشتند. دسته منتخب ازبکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 18 ساله که از 22 تا 29 نوامبر در شهر تاشکند دایر گردید غالب شد. در این مسابقات که در مرکز نوی ملی سازمان فوتبال ازبکستان صورت گرفت، دسته های منتخب دختران تا 18 ساله قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. بعد نتیجه گیری 5 دور مسابقات در جدول، منتخب ازبکستان با 10 امتیاز صاحب مقام اول شد. دسته قرقیزستان با 9 امتیاز جای دوم را گرفت. تیم ایران با 6 امتیاز مقام سوم را کسب نمود. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی فرهاد خالبکوف با 4 امتیاز جای چهارم را اشغال کرد. دختران فوتبالباز تاجیک بر دسته ترکمنستان با حساب 2-0 غالب آمده، بازی را با منتخب ازبکستان با حساب 0-0 انجام دادند و در دو بازی آخر از تیم‌های ایران با حساب 0-2 و قرقیزستان با حساب 0-5 شکست خوردند. دسته منتخب ترکمنستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. در مراسم جایزه سپاری منتخب ازبکستان با جام قهرمانی و مدال های طلا، دسته قرقیزستان با مدال های نقره و تیم ایران با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 72 زادروز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه‌های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روز خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکویه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعی نکویه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبانی چون میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد، من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف اونها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره، یک خیلی ما رو دکه نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکی اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده میداشت و مثل شیردرسی که در تهران است و مثل شیردرسی که در توس است، همین طور باید میشود، نکی نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع عنعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردن، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلاستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشنفکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکل های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خشومتگو هم هستن، از جهت سوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدن؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودن، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم‌آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و درباره تاجیک خرم‌آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشه، اثر خرم‌آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن، دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهن که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد و سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم‌آباد، خرم‌آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد. و اون برادری که در اونجا باید کتاب رو با من فرستاد، گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن. خودم کتاب به پشت فراغ برای که نشون میگفت که وای گرفت، سریمش میگفت چهارم گرفت. همین خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میداد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستن داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسیون میخوندن، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به وای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتاب من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد به من، اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخت ندارد پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام ده 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به در چی افاده می یابد؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود مردم کتاب میخواندن روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چوب شد و پامیر شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایونو میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعدادی ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید به شما میگم که 700 دونه است. انکه خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سری نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشه برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ میکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجا پیدا شده که می نبودم، برای که سبکی من به سبکی اونگز مانند نیست. اگر خودتون از روی مرخوندگی هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی برای من می دن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازه خواب است. از کجا به من پول میاد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوش شوم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیای یاروشان فکر کنم؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم، دو پیشرفته میگم. مثلا فولکلور خیمینگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سر تو کمیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گریخ بیولکتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشد چخه گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچگاه، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوزم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب خواند، نمیداند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یگان وقت حق قلم نگرفتم. فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه‌ای که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم سوگلاسه نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیکستان کتاب چاپ کرد خرد بود نیکی خب اون پولش $100 و چاوکانی ازی
مثلا وقتی خالقتان چقدر می‌گذرونید شما
کتابخونی
با چی بیشتر شوق داره موسیقی ورزش ماینوشی
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسنده‌های بزرگ همه ماینوش بودن با دختربازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حاضر پول ندارم حاضر نویس دخترو با شما نازنین نمیشه اگه پول نداشته باشه خب با وقتای خالگی من اگه بسیار خالیمونم میروم لبی دایره و یگان باغی خوش هوا خب اگه یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیوارز و اونجا یگان جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی
و اگه پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم
نه سال اپیزود میگشتیم
کرشتر زور میگشتم شکار دوست میداشتم من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید مثلا کل اعلا رفتگی من
حیاتن رفتگی نیست
انا چینا میدوشت
استیر
هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جای رفتم که از اونجا میگذاشتید پایان و قرطاق میفهمید قرطاق احسار قرطاق احسار شکار دوست میداشتم چیزی از همه کلانی زدگیم اوهو اوه دا کوی علو زدیم با یک بچه امکم امک بچه
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدوارم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما همچنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
God bless you. سرخط خبرها. با ساکنان در تاجیکستان گفتند در یک وقت از 4 کیلووات زیاد برق استفاده نبرند. مقامات تاجیک از پوره اجرا شدن نقشه دعوت به خدمت حربی خبر دادند. سفارت آمریکا در تاجیکستان اعلام کرد که به زودی معلومات درباره گرین کارت نشر خواهد شد. سلام بینندگان عزیز، در نخستین روز زمستان تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتون میکنیم. مقامات شبکه های تقسیمات برق با ارسال پیامک به تلفن ساکنان از جمله در پایتخت هشدار دادند که اگر آنها در یک وقت از 4 کیلووات بیشتر برق استفاده برند، انتقال برق به خانه هایشان برای 30 دقیقه به طور خودکار قطع می‌گردد. این مراجعت به ساکنان ربط داشته است که از حسابگیرک یک فازه استفاده می‌برند. از استفاده برندگان خواسته شده است که در یک وقت از چند دستگاه برقی مثل درزمال و پیچ‌ها و ماشین‌های جمع‌شویی استفاده نکنند. مقامات ضرورت کم کردن استفاده برق را با کمشوی آب در دریاها ربط دادند که به گفته آنها به حجم استحصال آن تأثیر رسانده است. شبکه های تقسیمات برق در پیامک به ساکنان گفته است این چاره‌ها موقتی بوده به خاطر صرفه آب راه اندازی شدند. هفته های اخیر ساکنان زیاده در پایتخت از مشکل بی‌برقی و جاری شدن لیمیت شدید شکایت دارند. در بسیاری از ناحیه و منطقه های دیگری کشور هم ساکنان میگویند در یک شب روز همگی یک یا سه ساعت برق دارند.
محترم رئیس، این ما شبکه برق اومدیم، این از سویتای خوچان گریانه، این تماشا که این امجا ما اومدیم، زور مون ما این امجا اومدیم، کودک های مایده داریم، نوراجان داریم، در آشیانه بلند زندگی میکنیم، این ما اومدیم. محترم رئیس، این چبه قدر مردم غم میتن، عذاب میتن، همی حاله ای روی آشیان دامسازار اجازه نتن برای دام ساختن. اینا بین اینا ما اومد اینا کار کسی ترانسفورماتور شو اینا
لینس کرایون ساعت اینا قریب شش شده استه سویتورا حالی هم ندادیم، یک خل جوش هست یک خل جوش نیست.
اینا از سر احوالی به سویتورا اینا احوالی مردم نیمش در درون های دادو بای کدسته اینا
مردم گریه داره، پشت در اومدین مردم گریه داره، نکی پروا ندارن. ایساته هشتی سهر کشتن سویتر، ایساته پنجین میتن یک ساعت دارن گفت کشتن بندی مطه دسته.
در یک نامه دیگر که با امضای رهبری شبکه های تقسیمات برق به مقامات زیرتابه آن ارسال شده است، گفته شده است که برق توسط حسابکنک های هوشمند موافق نوبت و با ترتیبی معین از سیستم بیلینگی خاموش کرده می شود. در این نامه که نسخه آن به شبکه ها راه یافت، دستور شده است که برقی کارخانه های دولتی و تشکیلات های بودجوی از ساعت 6 بیگاه تا آغاز روز کاری قطع شود. هشدار داده شده است که در صورت سرکشی از این دستور شخصانی مسئول مجازات خواهند شد. شری کرم خدایف رهبری پیشین نمایندگی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در شهر خاروخ در زندان فوتیده است. در این باره اول شده از نمایندگار مستقل انورا سرکاروا روز 3 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. دیرتر منبع‌های رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق کردند که شری کرم خدایف به طور ناگهانی جان داده است. وی در مبسی رقم 7 در شهر دوشنبه نگاه داشته می‌شد. مقامات هنوز در این باره شرحی ندادند. یک منبع آگاهی رادیوی آزادی روز 3 نوامبر گفت سبب رسمی مرگش هنوز معلوم نیست. چند پیش نزدیکانش به عیادت شری کرم خدایف رفته بودند و به گفته آنها یگان دشواری نداشته است و باید تا 5-6 ماه دیگر آزاد می شده است. انورا سرکور و با تکیه به منبع‌های به گفته‌اش باوربخت نوشت که شری کرم خدایف چند ساعت پیش از مرگ دچار ضعف ناگهانی دل به حضوری شدید و قیکونی شد. با این وجود مقامات زندان به محبوس سیاسی یوری پزشکی ضروری نرسونده است، گفته است وی. شری کرم خدایف سال 2012 بازداشت و به 14 سال زندان محکوم گشته بود. وزارت مدافع تاجیکستان از پوره اجرا شدنی نقشه دعوت تیرماهی ساکنان به ارتش خبر دادند. این نهاد با نشر اطلاعیه روز 29 نوامبر گفت نقشه دعوت در ولایت ها و تمام شهر و ناحیه های کشور پوره اجرا شده است. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان از 1 اکتبر آغاز شده بود. وزارت از چند ولایت و ناحیه برای اجرای پیش از مهلت نقشه توصیف کرده است. این نهاد تاکید کرده است که با تلاش کمیسیه های دعوت شماره جوانانی که اختیاراً به ارتش می پیوندند سال تا سال زیاد می شود. این در حال است که این دعوت هم شکایت از سرباز شکار کم نبود. ساکنان از شهر و منطقه های کشور از ابلاوه و فشار مقامات ناراضیگی میکردند و چند حادثه بزرگ و مجبوری به خدمت بردن جوانان هم به شبکه های اجتماعی راه یافت. از جمله در ماه اکتبر امسال نوار پور بحث شد که به گفته مؤلفش لحظه ابلاوه یک جوان در شهری کولوب است. وزارت دفاع تاجیکستان در واکنش گفت حادثه سرباز شکار نبود، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر بود. اما نزدیکان جوان می بازداشت شده دست داشتن او در فروش مواد مخدر را رد کرده بودند. یک شرکت زیرتابعه الفابت که به ساختن ماشین های برقی بیراننده مشغول است ماه نوامبر فعالیت خود را در شهرهای گوناگون آمریکا از جمله بزرگ شهرهای مثل لس آنجلس، سان فرانسیسکو و فینیکس گسترش داد. آموزش های اخیر نشان می دهند که توجه به تاکسی های بیراننده زیاد شده است. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم می کند.
این ماه و ای ماه فعالیت خود را در ایالات متحده آمریکا وسیع تر کرد. در شهرهای لس آنجلس، سان فرانسیسکو و فینیکس خدمات تاکسی بدون راننده براه مانده شد. وی ما الکی در چند منطقه سان فرانسیسکو کار میکند و فعالیت خود را در سان خوسه گسترش میدهد.
تقریبا یک سال اخیر ماشین های ما بدون حضور راننده در شهرهای فینیکس، سان فرانسیسکو و لس آنجلس حرکت میکردند. اکنون ما مسافران را در این ماشین ها قبول میکنیم.
نماینده شرکت میگوید که همراه با ناظرانی را و خدمات امنیت محلی قاعده های نو حرکت در راه های بزرگ را ترتیب دادند و ما همچنین خدمات ربات تاکسی را در مینیاپولیس، تامپا و اورلیان نو براه میماند. شرکت همچنین به استفاده این گونه ماشین ها در میامی شروع کرده است و ما نقشه دارد که خدمات ربات تاکسی ها را هفته های آینده در دیگر شهرهای آمریکا راه اندازی کند. ویما شرکت زیرتابه الفانت است که مالک گوگل می باشد. معلومات های اخیر نشان می دهد که توجه به ماشین های بدون راننده بیشتر می شود. روز 25 نوامبر ایلان ماسک اعلان کرد که تعداد ماشین های بدون راننده شرکت تسلا در شهر استین در ایالت تکساس دو برابر زیاد می شود. تاکسی های بدون راننده ماه ایون در شهر استین به کار سر کردند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا یک شهروند دیگری افغانستان را با گمان تهدید ترکاندن بنای در تکساس بازداشت کرده است. تریشیا مکلافلین، یووری وزیر امنیت داخلی آمریکا، روز 29 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس او را محمد داوود آلوکوزای معرفی کرد. وی نوشت آلوکوزای در یک نوار در تیک تاک تهدید کرده است که بنای را در منطقه فورت وولف در تکساس خواهد ترکاند. مکلافلین گفت که این گمان زد یک روز قبل از حمله رحمان الله لکنول یک شهروند دیگری افغانستان با دو سرباز گارد ملی آمریکا بازداشت شده است. لکنول را روز 26 نوامبر با اتهام تیراندازی به دو سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن دستگیر کردند. این حادثه باعث گردید که آمریکا درخواست مهاجرت افغان‌ها را به ایالات متحده بازدارد. سفارت آمریکا در تاجیکستان اعلام کرد که به زودی درباره برنامه دیوی 2027 یا دوری نوبتی آزمونی گرین کارت معلومات داده می شود. این نهاد با نشر بیانیه روز 29 نوامبر به ساکنان هشدار داده است که احتیاط کنند و به میان روهایی که ادعا دارند ثبت نام الکی آغاز شده است باور نکنند. سفارت همچنین تاکید کرده است که حکومت آمریکا با قلابی و مهاجرت غیر قانونی مبارزه را آغاز کرده است. با اطلاع این نهاد روزهای نزدیک طریق سامانه‌های رسمی ایالات متحده درباره ثبت درخواست برای گرین کارت معلومات داده می شود. این نهاد تاکید نموده است که کاربران باید فقط به سمونه‌های باور و تکیه کنند که در آخرش نوشته‌ای گو دارند. در این قسمت برنامه بخش یک روز تاریخ رو می‌بینیم. خرمان بقازاده مهمترین تحولات تاریخی در روز یکم دکبر را خلاصه می‌کند.
یکم دکبر سال 1899 قهرمان ملی تاجیکستان شیرین شاشاتمور تولد شده است. شیرین شاشاتمور در یک صف با عبدالرحیم حاجی بایف، نصرت الله مخصوم، چنار اموف و دیگرها برای رشد سیاسی و فرهنگی تاجیکستان شوروی سهمگذار شد. برای از مختاریت ازبکستان جدا شدن تاجیکستان، نشر روزنامه آواز تاجیک و تربیه کادرهای ملی زحمت کشیده است. رئیس کمیته مرکزی جمهوری شوروی تاجیکستان شیرین شاشاتمور 27 اکتبر سال 1937 با اتهام فعالیت‌های ضد شوروی بازداشت و به قتل رسید. سال 1956 شیرین شاشاتمور بی‌گناه اعلان شد. یکم دکبر روز بین‌المللی مبارزه با ویروس ضعف مسمومیت بدن سپید است. سپید را یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های قرن 20 می‌نامند که پاری نخست در تاجیکستان سال 1991 به قید گرفته شد. در سال 2021 شماری آلوده شده‌ها به این ویروس در تاجیکستان نزدیک 13,000 نفر حساب شد. اکثرین بیماران با یاری سازمان‌های بین‌المللی معالجه می‌گیرند. از یکم دکبر سال 2012 در روسیه برای بکار در آمدن خارجی ها دانستن زبان روسی حتمی شد. این قرار که آن را پرزیدنت ولادیمیر پوتین امضا کرده بود مخصوص برای مهاجران کاری ایجاد شد. ندانستن زبان روسی یکی از مشکلات جدی بسیار مهاجران جوان کارجوی تاجیک می باشد که برای تأمین حقوق آنها مشکل ایجاد می کند.
و ارزش دلاری آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان کم پایین رفته است. 100 دلاری آمریکایی 918-920 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی امروز با 118 سومانی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 1 دکبر چنین تعیین شده است. رسیدیم به پایان برنامه. سپاس برای همراهی و خبر و گزارش های دیگر را در سمونه آزادی نقطه آرگ یا صفحه ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. اگر شما هم پیشنهاد یا خبر و گفتنی دارید به ما نویسید. خیر، تا ملاقات دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حمله ها از سوی افغانستان در دو ناحیه نزد مرزی را عمل های غیر قانونی و اغوا انگیز نامیده شدیداً محکوم کرده است. در این حمله ها در ناحیه شمسی نشاهین ولایت ختلان و دروازه ولایت بدخشان 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 1 دکبر در مشورت با مسئولان نهادهای قدرتی خواسته است نگذارند که چنین حادثه ها تکرار شوند. در این مشورت به اطلاع دفتر ریاست جمهوری وضع کنونی در سرحد دولتی میان تاجیکستان و افغانستان و راه‌های تقویت حفظ آن بررسی شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مسئولان شبکه‌های تقسیم برق با فرستادن پیامک به مردم از جمله ساکنان دوشنبه هشدار دادند که اگر آنها در یک وقت از 4 کیلووات بیشتر برق استفاده برند، انتقال برق به خانه‌هایشان برای 30 دقیقه به طور خودکار قطع می‌گردد. این مراجعه به ساکنان ربط دارد که از حسابگرک یک فازه استفاده می‌برند. از مردم خواسته شده است که در یک وقت از چند دستگاه برقی به مثل اتو، دستمال، پیچ‌ها و دستگاه جامشویی استفاده نکنند. مقامات ضرورت کم کردن استفاده برق را به کمشوی آب در دریاها رد دادند که به گفته آنها به حجم استحصال آن تأثیر رسانده است. هفته های اخیر ساکنان زیادی در دوشنبه از مشکل بی‌برقی و جاری شدن محدودیت یا لیمیت شدید شکایت دارند. در بسیار از ناحیه و منطقه‌های دیگری تاجیکستان ساکنان میگن در شبانه روز همگی 1 تا 3 ساعت برق دارند. وزارت مدافع تاجیکستان از پوره اجرا شدن نقشه دعوت تیرماهی ساکنان به ارتش خبر داد. این نهاد روز 29 نوامبر با نشر اطلاعی گفت نقشه دعوت در ولایت‌ها و تمام شهر و ناحیه های کشور پوره اجرا شده است. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی از 1 اکتبر آغاز شده بود. ساکنان از شهر و منطقه های کشور از ابلاو و فشار مقامات ناراضگی می‌کردند و چند حادثه با زور و مجبوری به خدمت بردند. جوانان هم به شبکه راه یافته است. از جمله در ماه اکتبر امسال نواری پربحث شد که به گفته مؤلفش لحظه ابلاو یک جوان در شهر کولاب است. وزارت دفاع تاجیکستان در واکنش گفت حادثه سرباز شکار نبود، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر بود. اما نزدیکان جوان بازداشت شده دست داشتن او در فروش مواد مخدر را رد کرده بودند. نمایندگان حزب جبهه مردمی، سازمان عمده مخالف در آذربایجان، 3 نوامبر ادعا کردند که رهبر این حزب دستگیر شده است. آنها گفتند مقامات ضمن عملیات روز شنبه خانه او را در شهر باکو کافتکاف کردند و از آن زمان جای بودوباش علی کریملی معلوم نیست. پسر محمد از عضو ریاست حزب در فیسبوک نوشته است که بیش از 10 مامور امنیتی خانه پدری او را نیز کافتکاف کردند. توران ابراهیم افزود است آنها تلفن و کامپیوتر را گرفته به مکانی نامعلوم بردند. چند عضو دیگر حزب جبهه مردمی در آذربایجان شبکه های اجتماعی پیرامونی تعقیب و نظارت بیشتر شکایت کردند. در همین حال نیروهای امنیتی ترکیه گلتکین حاج بیلی، یک فعال دیگر سیاسی آذربایجان، عضو مرکزی هماهنگسازی شورای ملی نیروهای دموکراتی را دستگیر کردند. حاج بیلی شام 28 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که او را در بازداشتگاه استانبول جایگیر کردند. دیرتر همکارانش گفتند او را پیدا کردن نتوانستند. رسانه‌های طرفدار حکومت آذربایجان و مطبوعات دیگر سفارش دادند که احتمال استانبول خانم حاج بیلی را به باکو تسلیم کند. گروه 24 جنبش مخالف حکومت تاجیکستان که فعالیتش در حدود کشور ممنوع است در یک ماه آخر 3 عضو سازمان را از صفش بیرون کرده است. مسئولان سازمان در اعلامیه قربان‌علی عارفوف و مصطفی حیاتوف را بر رعایت نکردن آیین‌نامه و بالا گذاشتن منفعت‌های شخصی از منافع عمومی جنبش گناهکار دانستند. به ادعای آنها اولی در ایالات متحده و دومی در فرانسه پناهنده هستند. مصطفی حیاتوف در واکنش به قرار شورای سیاسی گروه 24 در فیسبوک نوشته است هرگز در این راه دشوار هدف شخصی نداشته است، نه منصب می‌خواست است، نه شهرت و سلطنت. این فعال گروه 24 را سال 2019 در لهستان رانده بودند و او در روزهای اولی رسیدنش به تاجیکستان در نوار ادعا کرد که در آزادی است. درباره سرنوشت بعدیش اطلاعی در دست نبود. قربان‌علی عارفوف در صفحه‌اش در فیسبوک هنوز 2 نوامبر گفته است که با خواهش خود از صف گروه 24 بیرون شد. سبب این قرار نه اختلاف، بلکه تنها دیدگاه شخصی و خواهش ادامه کار مبارزه در شکل آزادتر است.
خرج میساخت که من بخوانی خیلی ارزان کرد دست سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامده جمع شد با آن دو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
5 کشته و 5 زخمی، واکنش امام‌علی رحمان به حمله ها از افغانستان. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حمله ها از سوی افغانستان در دو ناحیه نزدی مرزی را عملهای غیر قانونی و اغوا انگیز نامیده شدیداً محکوم کرده است. در این حمله ها در ناحیه شمسین شاهین ولایت ختلان و درواز ولایت بدخشان 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 1 دسامبر در مشورت با مسئولان نهادهای قدرتی خواسته است نگذارند که چنین حادثه ها تکرار شوند. در این مشورت به اطلاع دفتر ریاست جمهوری وضع کنونی در سرحد دولتی میان تاجیکستان و افغانستان و راه های تقویت حفظ آن بررسی شد. در جلسه گفته شد است که دوام یک هفته اخیر دو حادثه تیراندازی به خاک تاجیکستان از آن سوی سرحد رخ داد که در نتیجه 5 کس فوتیده و 5 کس دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه رسمی امام‌علی رحمان به مسئولان دستور داده است که دایر به حل مسئله و پیشگیری از تکرار چنین حادثه های ناخوش از چاره و تدبیرهای مؤثر کار بگیرند. شب 26 نوامبر در یک حمله به قرارگاه یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسین شاهینی ولایت ختلان که از کشوری همسایه انجام شد 3 شهروند چین کشته شد که یک کارمند دیگری چینی در جریان تیراندازی سخت زخمی شد. روز 30 نوامبر در حمله از سمت افغانستان دو راهساز چینی در حدود ناحیه درواز ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان کشته شدند. زخمی ها نیز هستند. با گزارش خبرگزاری رایترز، چین شهروندانش خواسته است از منطقه های مرزی در سرحد تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند. چند از کشورها از جمله ایران و پاکستان حمله اول را در مرز تاجیکستان و افغانستان تروریستی خوانده شدیداً محکوم کردند. طالبان، گروه حاکم در افغانستان، در پیوند به حادثه اول گفتند در این رویداد دایره های دست دارند که برای ایجاد آشوب بی‌ثباتی و دامن زدن به بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه تلاش میکنند. در این بیانیه از هیچ گروه یا حلقه نام برده نشده است. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، زرشویی و استخراج طلا در ساحل دریای پنج زیاد شد. در برابر شهروندان افغانستان، چینی ها هم در آنجا طلا می جویند و گروهی از آنها را به دلیل عبور غیرقانونی مرز بازداشت هم کردند.
دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، هم نوبتی ما بگذرد. زیری آسمان همچون زمین بکران، نیکی بی ماند جاویدان. در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر. صد را ماند، صد را ماند، صد را ماند به اثر. اما با صدرم زود نشان چون آفتابی دور پیشان، نیکی بیماند جاویدان. دیگر شود چندین زمان، دیگر شود چندین مکان، دیگر شود چندین زمان، دیگر شود چندین جهان، چندین جهان، چندین جهان، دیگر شود. اما با یادی آدمان چون قله‌ای بامی جهان،
بعضی ساکنان شهر دوشنبه میگویند که محدودیت یا لیمیت برق به پایتخت هم رسیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. به گفته باشندگان بلند آشانه ها، برق منزل آنها بدون آگاهی قبلی و با رجه نامعین قطع می شود. مقامات گفتند در شهر دوشنبه محدودیت برق جاری نشده است، اما ساکنانی که در یک وقت از 4 کیلووات زیاد استفاده میبرند موقتا از برق محروم می شوند. در بلند آشانه های دوشنبه برق نه تنها وسیله روشنایی بلکه واسطه اساسی گرم کردن خانه، پختن غذا، رسیدن آب نوشیدنی و استفاده از بالا برق یا لیفت است. برای همین قطع برق در یک وقت ساکنان را از روشنی و گرمی و آب محروم میکند. عبدالملک ساکن یک از بلند آشانه ها در ناحیه فردوسی دوشنبه میگوید:
چرا چیکار کنم؟ 5 تا 6 تا گودال دارم میبرم نمجا میشینم نگاه میکنم کی سویچ ها برای لیفت چورده تشکر میبره بیچاره. همه سویچ که مراد دوام نیست.
چیکار میکنه؟
چه میگم با کلاشکا خدمه برام توالید ولی شتن میریزند. خیلی
شکایت از قطع برق در دوشنبه از همه گوشه های پایتخت میرسد، اما چون این شکایت ها از بلند آشانه های کنار دوشنبه در ناحیه فردوسی و شاهمنصور زیادتر است. به گفته ساکنان قطع برق بدون جدول مشخص و به آگاهی قبلی انجام می شود. زینت نبی و از ناحیه ونج به خانه فرزندش به دوشنبه آمده است. او میگوید:
اول همیشه من نمیفهم، ام نماز تو ساعت نور نوز هشته میکشنش تو بگوهی را بگوهی ساعت شش سر میمیدین بوشوام میمره و گرون میشوه میمره یک ساعت با گرون میشوه نامی خیلی حول
ساعت هشتی سهر کشتن سویتا ای ساعت پنجین میتن یک ساعت دادن بس کشتن با بیمت دیسه شد ساعت دیسه شد دیگه سویتا بجوم
کدن. نمایندگان شرکت های برق تاجیک و شبکه های تقسیمات برق درباره جاری شدن محدودیت برق در شهر دوشنبه رسما خبر ندادند. در یک نامه شبکه های تقسیمات برق که به شبکه های اجتماعی راه یافت آمده است، در پایتخت محدودیت جاری نمی شود. مسئولان شبکه‌های تقسیمات برق همچنین با فرستادن پیامک به مردم از جمله ساکنان دوشنبه هشدار دادند که اگر در یک وقت از 4 کیلووات بیشتر برق استفاده برند، انتقال برق به خانه‌هایشان برای 30 دقیقه به طور خودکار قطع می‌گردد. از مردم خواسته شده است که در یک وقت از چند دستگاه برقی به مثل اتو یا درزمال، پچ‌ها و دستگاه جامشویی استفاده نکنند. بر اساس ترتیب نو همچنین برق اداره‌های دولتی در ساعت‌های غیرکاری و کوچه و خیابان‌ها قطع کرده می‌شود. محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از نیمه دوم ماه اکتبر سخت‌تر شد. به گفته ساکنان منطقه فعلا در یک شبانه روز تا 3-4 ساعت برق دارند. سال‌های گذشته به مردم منطقه‌های تاجیکستان در فصل‌های تیرماه و زمستان تا 8 ساعت برق می‌دادند. نمایندگان شرکت برق تاجیک و شبکه‌های تقسیمات برق نباریدن برف و باران و کم شدن سطح آب انبار نارک را سبب کم شدن استحصال برق می‌دانند. مقامات این وضع را موقتی می‌گویند، اما معلوم نیست تا کی ادامه خواهد کرد. مردم تاجیکستان هر سال در فصل‌های تیرماه و زمستان پر با برق تامین نیستند، اما امسال محدودیت سخت‌تر شده، شهرهای مرکزی از جمله پایتخت را فرا گرفته است. رئیس جمهور تاجیکستان روز 25 نوامبر در جلسه حکومت خواسته است مقامات ماندن پنل‌های آفتابی را در خانه‌های مردم و وصل و هماهنگ نمودن آنها را با شبکه‌های برقی کشور بیاموزند. معلوم نیست که این تصمیم کی عملی می‌شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در پی حمله شخصانی مسلح، دو راهساز چینی در حدود ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شدند. گفته می شود که حمله از سمت افغانستان صورت گرفته است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. منبعها در ناحیه درواز روز یکم دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که حادثه شام گذشته در حدود دهه شاده که جماعت ویشخروی ناحیه رخ داده است. به اطلاع منبعها، حادثه زمانی رخ داده است که کارگران چینی در یکی از تونل یا نقبه های خرد در راه نوبنیاد قلعه خوم ونج مرز روشان مشغول کار بودند. تفصیلات بیشتری حادثه در دست نیست. با گفته منبعهای رادیوی آزادی، حالا جسدها در بیمارخانه مرکزی ناحیه درواز قرار دارند و بعد تشخیص به دوشنبه انتقال داده می شوند. رسانه های افغانستان هم با تکیه به منبع های خود خبر دادند که در حمله به شهروندان چینی از سلاح های سبک استفاده شده است. افغانستان اینترنشنال نوشته است که در این حمله ظاهرا نیروهای مرزبانی طالبان که از دیگر منطقه ها به مایمه آمده بودند دست داشتند. هنوز انگیزه های حمله معلوم نیست و شخصیت قربانیان اعلان نشده است. دهه شادک جماعت ویشخلوی ناحیه درواز، جایی که حمله به راهسازان چینی صورت گرفته است، با ولسوالی مایمه درواز ولایت بدخشان افغانستان هم مرز است. حمله به شهروندان چین در درواز در حال صورت می‌گیرد که در پی حمله مرگبار به مرز تاجیکستان با افغانستان و کشته شدن 3 نفر در روز 26 نوامبر، چین از شهروندانش خواست از منطقه مرزی بیرون شوند. در حمله مسلحانه که شب 26 نوامبر به قرارگاه یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسی‌الدین شاهین از کشور همسایه انجام شد، 3 شهروند چین کشته، 1 کارمند دیگر چینی در جریان تیراندازی سخت زخمی شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که در این حمله و تیراندازی چند روز پیش در ناحیه شمسی‌الدین شاهین 5 کارگر چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. چین و حکومت طالبان در افغانستان تا کنون درباره حادثه درواز و طور رسمی ابراز نظر نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودو گراند سلم در شهر ابوظبی امارات متحده عربی 2 مدال به دست آوردند.